أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران بزرگوار، حضار محترم. آیات مبارکه سوره مائده رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 69 در ادامه مطالب و مباحث پیشین است. بعد از اون که آیه تبلیغ مطرح شد و یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک که در نوبت گذشته مطرح کردیم، مجدد یه بازگشتی شد به نگاهی به پاره از تفکرات یا نقدهای فکری و زیربنایی نسبت به اهل کتاب. خواندیم فرمود در آیه پیشین که یا اهل کتاب، ای یهودیان مسیحیان، لستم علی شیء، اعتباری و حجیتی ندارید وجود شما حتی تقیم و تورات و انجیل، مگر تورات و انجیل رو اقامه کنید، مگر حیات شما قرین و مشحون با تفکر توراتی و انجیلی باشد، اون چه تورات و انجیل میگوید همان در زندگی شما دیده شود. این معنای اقامه است، به تمام تعالیم و دستورات این کتاب عمل کردن، نه تبدیلی، نه تحریفی، نه کاستن، نه کوتاه آمدن در مسئله. با اونگاه فرمود هنگامی که فرو می آید ما انزل الیک قرآن، این نزول قرآن موجب می شود که بر جمعی طغیان و کفر افسوده می شود از این جماعت. یعنی چه؟ یعنی به مخالفت با قرآن. حالا بعد از این بحث این آیه مبارکه مطرح می شود که آیه مهم است و مشابه این آیه شریف در شماره 62 سوره مبارکه بقره هم خداوند سبحان مطرح می کند. در اینجا هم می آید مورد دیگری هم نزدیک به این و قریب به این در کلام الهی مطرح است. سه جای قرآن این مفهوم به رشته تبیین در آمده است. ابتداعا یه مروری به آیه داریم، اونگاه مباحث رو مطرح می کنیم. من الذین آمنوا، همان اون کسانی که ایمان آوردند، و الذین هادو، و اون کسانی که هادو. با توجه به این که خدای سبحان در ردیف نام بردن از جماعتی و گروه هایی است، لذا طبعا ان الذین آمنو این همون لقب اختصاصی مسلمانان است. جماعت مسلمین هنگامی که وارد مدینه شدند، از مکه هجرت کردند، نام مستقلی در قرآن پیدا کردند، الذین آمنوا، آن کسانی که ایمان آورند، یک گروه مشخص ایمان آورنده به خدا. این تشکل در مکه نبود، به دلیل اینکه اینها محو بودند در میان مشرکان و کفار و یه جماعت متشکل روشنی نبودند که به اون عنوان ویژه نام اینها برده بشه. به همین خاطر است که قرآن پژوهان صوری از قرآن شریف و آیه هایی که در اون خطاب یا ایها الذین آمنوا وجود دارد نوعا اینها رو مدنی می دانند، یعنی آیاتی می دانند که بعد از هجرت بر پیامبر نازل شده است، نه قبل از هجرت. ان الذین آمنوا، همان مسلمانان، و الذین هادو، اون کسانی که هادو. فعل هادو، هاد یهودو، این یا اون کسانی که، یعنی مبدا اشتقاق این فعل رو یه اسم و علم بدانیم، یه جامد بدانیم، یعنی یهودا، اون کسانی که از یهودا نسبت میبرند، و وابسته به آن هستند، یعنی یهودی هستند. یا اینکه بگوییم این هادو فعل اصلا ریشه عربی دارد و از ماده هاده به معنای بازگشت و رجوع و توبه است. والذین هادو یعنی یهودیان، اما با این عنوان، این جماعتی که اشتباه و خطای تاریخی تکرار داشتند و انجام دادن، مرتکب شدند و این رو بازگشتن، رجوع از این خطا و اشتباه کردن، که همان ارتداد بزرگ و گرایش به گوساله سامری بود. یعنی اگر این فعل رو عربی بدانیم این میشه معنا، اما شاید نظر غالب این باشه که این عربی نیست. هادو یعنی اون کسانی که یهودی هستن. حالا یهودی یا نسبت به یهودا سبت بزرگ یعقوب و بنی اسرائیل میبرد، فرزند بزرگ یعقوب، یا این که مراد اون کسانی که به یهوه، الوهیم، یهوه، خدای یهود اعتقاد دارند، به اینها یهودی گفته می شود. والذین هادو و سابعون، سابعون، سابی، جماعتی گاه می بینید شاید در ترجمان قرآن کریم رو هم مشاهده می کنید که سابعون رو گهگاه به معنای ستاره پرستان ترجمه میکنند و بازگو میکنند. اهل تحقیق با این تطبیق موافقت ندارند و میگویند که سابعون به دلیل اینکه در ردیف هادو و نصارا، یعنی بین یهود و نصارا نشسته اند، نمیتوانند مشرک باشند، نمیتوانند توتم پرست و ستاره پرست باشند. نه، خداوند نام اینها رو در بین اهل کتاب مطرح میکند، در میان یهودی و مسیحی نام اینها میآید. پس این جماعت هم دیگری هستند. اگر رأی دوم رو بخوایم بررسی کنیم، صابی کسانی بودند که در طول تاریخ اینها خودشون رو پیروان یحیای معمد میدانستند، یوحنا و یحیای معمد رو بزرگ خودشون میدانستند. اینها کسانی هستند که اعتقاد بسیار شایع و زیادی به پاکیزگی و طهارت و به بیانی شستن، تمام اعمال خودشون رو قرین با شستشو و تطهیر و به تعبیر ما غسل و شستن می دانستند. به همین خاطر گاه در کلام عرب به اینها مقتصله می گویند. مقتصله یعنی کسانی که اینها با اختصال و شستن زندگی میکنند، و به همین خاطر این جماعت در طول تاریخ نوعاً مناطقی رو انتخاب میکردند که کنار آبهای آزاد گرم باشد، مانند کنارهای جنوب ایران در خوزستان، که صبیها و مقتصله در این منطقه ایران هم ساکن بودند و بسا آثار اونها باقی است. اینها کسانی بودند که خود رو پیروان یحیای پیامبر میدانستند و میگفتند که یا یحیی خذ الکتاب و به قوه، این که خدا میگوید یحیی این کتاب رو به قوت بگیر، یحیی کتاب مستقلی دارد و این هم دلیل قرآنی آن است و این اعتقاد رو داشتند. این احتمال اقواست، این قوی تر است که سابعون پیروان یحیای معمد باشد. و نصارا، نصارا که مشخص است اون کسانی که به عیسای ناصری نسبت میبرند و اینها نصارا هستند، یعنی مسیحیان. خب حالا چند اسم خداوند مطرح کرد، چند گروه رو؟ یک، الذین آمنوا، مسلمانان. دوم، هادو، یهودیان. سابعون، صبیها. و نصارا، مسیحیان. چهار حزب، چهار گروه و چهار ملت مطرح شدند. حالا به دنبال اون میفرماید من آمن بالله، هر کسی که ایمان به خداوند بیاورد، والیوم الاخر و ایمان به عالم باقی و جاودان و فردای قیامت داشته باشد، و عمل صالحا، و به دنبال این باور به این مبدا و منتها، المبدا و المعاد، و عمل صالحا و اعمال و عمل صالح و شایسته پسندیده قابل قبول ارائه کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چنین انسانی نه جای اون دارد که خوفی در جان اون بنشیند، نه حزنی بر جان او آری گردد. این هیچ کدام از اینها رو ندارد. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. گاه اشاره کردیم که ما دو غم داریم، دو دلنگرانی داریم. یک بار از گذشته افسرده خاطریم، یک بار با آینده نگاه میکنیم و تأثیر در جانمون مینشیند. هنگامی که از گذشته و مسائل پیشین انسان دلنگران است، این رو حزن میگویند. حزن اون تأثیر انسان علام و مزا برگذشته است. وقتی از آینده خوف ناکیم، نام این خوف است. خوف یعنی اون دغدغه خاطر نسبت به آینده. فلا خوفون علیهم، اینا نباید نسبت به آینده نگران باشند. فلا هم یحزنون، حزن گذشته رو هم نباید داشته باشند. غم پیشین هم نارواست در حق اینها. اینها دولت شادمانی در حقشون آمده است و نباید هیچ آزرد خاطر باشند. آسوده باشند و دلخوش و شادمان. خب این آیه شریفه چه چیزی رو مطرح میکند؟ چه نکته ای رو ذات حق بعد از اون بیانی که ملاحظه فرمودید به اهل کتاب گفته شد؟ و بعد از اون که ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما آیه بعدی رو خواهیم گفت که ما گرفتیم از بنی اسرائیل میثاق را، که اینها و فرستادیم به سوی ایشان انبیا و پیامبران خودمون رو، ان شاء الله مطرح میشود. اون چه در مورد آیه شریف وجود دارد و مشابه این، همان گونه که عرض کردم در آیات چندگانه مانند این، خداوند سبحان اون چه مطرح می کند ظاهر امر این است که آدمیان رو به اون جان و حقیقت دیانت ذات حق رهنمون می کند. گاه صاحبان ادیان تحت عنوان یه اسمها و نامهایی قرار گرفتن که وابستگی و تعلق به اون نام به اسم اینها رو از اون محتوای عملی این نام خارج کرده است. گاه اینها خودشون رو به یه نامی دلخوش کردن و خودشون رو زیر چتر و پوشش یه عنوان قرار دادن و غافل شدند از اون که باید چه بکنند که حقیقت این عنوان در حق اونها محقق باشد. جماعتی گفتن که اگر کسی هادو باشد، اگر کسی یهودو با یهودی به اصطلاح یهودی باشد و از یهودا نسب ببرد، کار او تمام است. اگر کسی این نسبت رو داشته باشد، بتوان به او گفت یا هل یهودی، به چنین انسانی باید گفت دلخوش آسوده باش که لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا، تو بدان بهشت ملک تلق توست، هیچ کسی جز یهودی به بهشت پا نمیگذارد. حالا نهایتاً یه درصدی رو هم ممکنه با تخفیف یه قدری سوبسیدی تعیین کنیم برای مسیحیان باقی بگذاریم و الا بهشت از آن شما یهودیان است. این زعم و گمان این جماعت. و جهنم هم توان سوختن بدن یهودی را ندارد. لن تمثل النار، اصلا نار نمیتواند بسوزد، بدن یهودی را بسوزاند. هر کسی که این عنوان بر او صدق کند، یهودی باشد، این چنین است. جماعت دیگری این زعم و گمان رو در حق خودشون، اگر کسی مسیحی باشد اهل نجات است، به فدایی که عیسی مسیح پرداخت و فدیه‌ای که خدا پرداخت و پسر خدا قربانی شد برای اون گناه اولین و آخرین، کار مسیحیان به قاعده و سامان است و اینها اهل نجاتند. در قبال این نکته این که خدا به اینها ارزانی کرد، اگر کسی مسیحی باشد، خب این موفقیت رو دارد که عنوان مسیحیت و نصارا با اون تکیه بر شخصیت عیسی و عمل کرده عیسی بار اون رو بسته است و کار به قاعده و سامان است و به حمدالله اهل نجات است. آیا این یهودی که این ادعا رو می کند محتوای یهودیت چیست؟ به چه کسی میتوان گفت یهودی؟ آیا یهودی صرف یه عنوان است یا معنون میخواد یا محتوا دارد؟ این قالب مطرح است یا نه در درون قالب یه محتوایی است؟ آیا این مسیحیت و نصارا بودن صرف انتصاب و نام بردن کفایت میکند یا نه یه محتوایی دارد؟ اینقدری نزدیکتر بیاییم. صبی و صابئین هم همینطور، اون رو هم کنار اونها بگذاریم، برسد به من مسلمان. آیا اگر کسی میگوید من قال لا اله الا الله فقط دخل الجنه، اگر کسی استناد میکند به سخن پیغمبر مکرم اسلام و گوینده لا اله الا الله و انسان موحد مسلمان رو اهل بهشت میداند، یا اگر معتقد است که مسلمان اهل نجات است، آیا کدام مسلم؟ هر آن کسی که نام این در لیست مسلمانان باشد و این رو در شناسنامه بتوان مسلمان نامید، این وعده خداوند در حق او عملی است. یعنی آیا نام لقب و عنوان کفایت می کند برای تحقق یک امر در یک مورد و یک انسان یا نه؟ ما به اون محتوای این عنوان و لقب باید بنگریم آیا وجود دارد یا نه. خیلی عامیانه عرض می کنم، خیلی ساده، آیا یه تیتر و یه عنوان و لقبی رو که به کسی میدید می توانید به همون لقب بسنده کنید یا این محتوا دارد؟ اگر کسی یدک بکشد یه لقبی رو اما نبینید اون رو در اون، به یک کسی میگید ادیب، اما وقتی سخن میگوید میبینید که کلمات اون نابجاست، این سو میزند اون سو میزند، دست و پایی میزند که بتواند کلامی رو ردیف کند، بگوید سخن به قاعده بگوید و نمیتواند. خب کجا به این کس میگن ادیب؟ آیا عنوان ادیب گفته میشود بر چنین کسی که بهره‌ای و حظی از ادب نبرده است؟ کجا این رو ادیب میدانند و صاحب ذوق ادبی؟ عنوان نمیتواند بدون تحقق مصداق خارجی و محتوای درونی در حق کسی صادق باشد. این یا امر مسلم معقول و عقلی است. اگر مسلمان گفته شد اهل نجات است، اون کسی که حقیقت اسلام در حق او دیده شود و مشاهده بشه، یعنی اون کسی که مسلمان باشد به فکر، باور و عقیده و عمل، اونگاه بدانید که اهل نجات است. این نکته مهمی است که می‌دانیم. بزرگان مفسرین این آیه شریفه را از این نوع می‌دانند، یعنی ذات باری تعالی در عین اینکه سخن می‌گوید با یهودیان، مسیحیان، اهل کتاب، پای مسلمانان و دیگران را هم به صحنه می‌کشد، به بین می‌کشد و می‌فرماید ان الذین آمنوا، شما مسلمانان که اسمتون مسلمان است و الذین آمنوا هستید، اون کسانی که خودشون رو هادو و یهودی مینامند، اون کسانی که خودشون رو صابی میدانند و صبی میگویند و نصارا و مسیحیان، این نامها رو رها کنید. نام و عنوان نمیتواند منجی شما باشد. من آمن بالله، اون کسی که ایمان به معنای واقعی به خداوند سبحان دارد، ایمان بالله، به دنبال اون و یوم الاخر، ایمان به جهان آخرت با همون مصادیق و معیارهایی که جهان آخرت دارد در نزد خداوند وجود، و یوم الاخر، این باورهای معتقد محکم در وجود و جانش باشد و به دنبال این باور و عقیده و عمله. تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. امنیه یعنی خیال خوش، یعنی باور ذهنی. اشاره میکردم به بعضی از دوستان که خیال دو گونه است، گاه پخته است گاه خام است. خیال پخته مانند غذای پخته است، خیال خام مانند غذای خام است. وقتی یک غذایی نپخته است، درست طبخ نشده، این مفید که نه ممکنه مضر هم باشد. وقتی غذا پخته است یعنی مفید و مؤثر و کارایی دارد. گاه ما یه آرزویی داریم که این خیال آرزوی ما هیچ کاری بر روی اون نشده است، فقط صرف آرزوست، این میشه خیال خام. این همان است که خیال زلف تو پختن نکار هر خامیست، به زیر سلسله رفتن طریق عیاریست. نمیتوان با خیال خام زندگی کرد. یک کسی تصور میکند که فرد اول دانش مثلا نمیدانم پزشکی در این مملکت باشد، آن پشت کنکور مانده است، قبول نمیشه، رتبه چند رقمی می آورد مثلا. خب این خیال خام است، کاری نکرده است برای این. اما گاه این خیال پخته است، با این آرزو می کوشد، ساییست، به شدت تلاش خودش رو نشان میده و شاهد موفقیت رو هم در آغوش خواهد گرفت به زودی چنین انسان. وقتی خیال خام است، کاری انجام نشده است، این میشه امنیه و امانی. تلک امانی یهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. ادعا و خیال خام که فایده نمی کند و عمل صالحن، اون کسی که عمل صالح می کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون باور و عقیده و ایمان، عمل صالح، اگر جمع شد این عامل نجات است، حال اسم یهودی باشد، مسیحی باشد، مسلمان باشد. این نام ها نمی تواند منجی انسان باشه، اون اعتقاد و عمل است که عامل نجات بخش انسان ها و کامیابی آدمیان مسلمن خواهد بود. این بیان آیه، یعنی از این آیه شریفه بزرگان مفسرین در طول تاریخ استفاده کردند این بحث رو که بیایید ادعاها رو کنار بگذارید، واقعیت خارجی رو بگیرید. نام کافی نیست، اسم کسی رو ره به جایی نمیبرد. بیایید اون حقیقت اسم و عنوان رو در حق خودتون ثابت کنید، اهل نجاتید. این مضمونی است که از آیه شریف استفاده میشود و اینو 100% میتوان دفاع کرد و گفت این انشاءالله مراد ذات باری تعالی از این آیه شریفه هست. حالا از این آیه شریفه بعد از اینکه گذشتیم این بحث رو طی کردیم، به نظر بعضی ها اومده است آیا از این آیه میتوان استفاده دیگری هم کرد؟ حالا قریبه به این معنا که گفتیم با یه مقداری بحث های جنبی دیگر این رو یه مزجی بکنیم، یه ترکیبی بکنیم، ببینیم آیا میتوان استفاده دیگری هم کرد یا نه. آیا از این آیه میتوان به نوعی رسمیت داد به یهودی بودن یهودی و مسیحی بودن مسیحی و صابی بودن صبی و مسلمان بودن الذین آمنو؟ آیا میشه گفت که خدا گفته است ان الذین آمنو والذین هادوا والصابئین والنصارى من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا؟ اینا همشون به این شیوه، هر کدامشون به هر شیوهی که ایمان داشته باشند و عمل کنند، کار اینها به حمد الله خوب است و قابل قبول است و فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیا یه چنین استفاده میشه کرد از این آیه شریفه، یه رسمیتی داد به این جهت؟ این بحث رو اگر کسی بخواد ادعا کنه، این همان منطقی است که همیشه بنده عرض می‌کنم که در آیات شریفه قرآن باید آیات رو به آیات قرآن بخوانید و بدانیم. نمی‌توانیم یه موضوع رو مجرد و منحصر در قرآن نگاه کنیم، همونطور که یه واژه قرآن رو نمی‌توان در یه جا فقط شناخت، یه آیه رو هم در همون موضع و حتی یک سوره رو هم نمیشه مجرد از بقیه سور قرآن کریم دانست. این مجموعه از لدینا کتابون ینطق بالحق، کل این مجموعه رو باید دید. اگر بخوایم این بحث رو بدانیم، باید این سوال مطرح بشه: آیا رابطه ادیان الهی در قرآن از چه نوع رابطه است؟ اگر این رو بتوانیم جواب بدیم، بعد آنگاه میتوانیم تأمل کنیم که چنین استفاده و برداشتی ثواب و درست است از این آیه شریفه یا نه. چون میدانم ذهن بعضی از این دوستان به این موضوع آشناست، این بحث دیگر رو هم متعرض میشم، بعد این قسمت رو پاسخ خواهیم داد و بررسی میکنیم. و اون بحث اینه که اصلا موضوعی از دیرباز مطرح بوده است که جمع و جماعتی میگفتند، این که عرض میکنم از دیرباز، نه 1000 سال قبل، نه 2000 سال قبل، نه 3000 سال قبل، قبل از اون موضوعی مطرح بوده است. مبدع این نظریه حکمای پیشین یونان بودند. اینها این بحث رو مطرح می‌کردند که چه دلیلی دارد که شما به حق مطلق در وجود قائل باشید؟ نه، هر پدیده‌ای و هر موجودی، هر فکری، هر تفکری یه حس و سهمی از حق دارد، یه بهره‌ای از حق دارد. چه اشکالی داره ما 10 تا حق کنار هم داشته باشیم؟ یعنی چه موردی پیش می آید که ما قائل به نسبیت در حق باشیم؟ حق رو یه امر نسبی بدانیم، نه مطلق. یعنی بگوییم این هم حق است، اون هم حق است، اون هم حق است، این هم حق است. شما که این مطلب رو میگویید درست است، اون هم درست است، اون هم درست است. ما بیاییم حق رو یه موجود مشکک و تشکیک شده بدانیم، تقسیم کنیم، به هر کسی یه بهره از حق بدیم، بگیم هم اسم درست میگد، هم این باور درست میگد، هم یهودی، هم مسلمان، هم شیعی، هم سنی، هم صوفی، هم این، هم اون، همه اینا درست حرفشون و هیچ مشکلی هم نیست و اینها میتوانند با هم بنشینند و یه حرف واحد و بالاخره هر کدومشون یه حظ و بهره ای از حق دارند و سلام. این بحث نسبیت گرایی که در بین متأخرین با عنوان پلورالیسم مطرح شد، ریشه یونانی دارد، از یونان مطرح است. و جالب این که اولین کسی که نقد نسبیت گرایی می کند خود افلاطون است. افلاطون اولین کسی است که این نسبیت رو نقد می کنه و زیر سوال می برد به چندین دلیل. اولین دلیلی که اقامه می کند افلاطون این است که فرض این که حق مقول به تشکیک باشد و در ظرفهای مختلف ریخته شود و هر کسی حقیقت خود را بپذیرد و قائل باشد که حق این در ظرف تعارض غلبه بر حق دیگران دارد، چنین نگاه نسبیت گرایانه لازم می آید نفی کلی حق. یعنی باید گفت هیچ حقی وجود ندارد به این معنا. هر حقی که معارض با اون حق دیگر است از اون تولید می شود باطل و نتیجه اون این است که ما حقی را نمی توانیم اصلا بدانیم و بشناسیم و بپذیریم. این نقد افلاطون به هر این نظریه حکمای قبل از خودشه، این نقد اول، سه تا نقد داره، این نقد اولش. پس این بحث یه بحث دیرینی بوده است و همینطور این که میدانیم پاره از مباحث بنابر یه مسائلی گهگاه نو میشود، گهگاه نو مطرح میشه. شما شنیدید وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام یه سفارش کردن، گفتن برو فلانی به اسحاق کندی بگو کتابی که در تناقضات قرآن می نویسی آیا تو مفهوم اون آیات رو فهمیدی که اینها با هم تناقض دارن تو داری می نویسی؟ تو می گویی قفوهم انهم مسئولون، در این آیه خدا گفته است نگاه دار اینها رو، ازشون سوال کن. آیه دیگر گفته است ثم در اون عالم کار به اونجا می کشد که لا یسأل عن ذنبه انس بلا جان، هیچ جن و انسی از گناهشون سوال نمی شود. بعد این دو آیه رو گفتی اینا با هم تناقض دارن، نمی سازه. پس در قرآن تناقض وجود دارن. آقای اسحاق کندی تو معنای این دو آیه رو فهمیدی؟ می دانی مراد خداوند از این دو آیه چیست؟ اگر می دانی دست مریضات، برو کتابت رو تکمیل کن، بنویس فتح قرآن بنویس. اما اگر نمی دانی مراد گوینده رو و نفهمیدی این مفهوم رو، چرا ادعای تناقض در حق قرآن می کنی؟ اومد وارد شد، اسحاق کندی رو دید، گفت اسحاق آیا تو چیزی می نویسی در این باب؟ این است. نگاهی کرد گفت این حرف تو نیست، این رو کی به تو تعلیم داده است؟ گفت از سر من را می آیم، از نزد آقا و مولایم حضرت عسکری می آیم، ایشان به من چنین فرمودند. رفتن درون خانه، تمام مجموعه ها و نوشته هاش رو جمع کرد، آتش زد، هرچه نوشته بود آتش زد. در عصر و زمان ما اسحاق کندی فراوان داریم، یعنی نونو میرسد این شبهات که میاد این تناقضات قرآن این اون. نوع این شبهات رگ رگه، یعنی اینها هر چند بار یک مرتبه رو میشود، چیز تازه‌ای نیست برای اهل نظر. قبل از اینکه بخواهد اسحاق کندی چنین چیزی رو بنویسد، خود علمای قرآن پژوه اومدن چنین چیزی رو نوشتن. کتابی داریم دانشمند بزرگوار ابن شهرآشوب مازندرانی در قرن ششم می نویسد، متشابه القرآن، متشابه القرآن، قوقاست این کتاب. و آمده تمام این آیات رو بررسی کرده است که آیا می سازد سازگاری ندارد یا نه. قبل از اون سید رضی رضوان الله تعالی علیه میاد در کتاب خودش این بحثا رو می نویسد. نوبتی ندادن، فرصتی ندادن این دانشمندان مدافع حریم قرآن که کسی بخواهد چیزی بگوید که اونها جواب مهیا و آماده نداشته باشند. الحمدلله این مسئله هم از همون 4000 سال قبل تا آقای هیک پروفسور معاصر زمان ما، این متفکر غربی که این بحث رو دامن اون رو گستراند و بحث رو با دو روی کرد پلورالیسم معرفتی و دینی مطرح کرد. من الان این نشستنگاه و این تریبون جایگاه اون نداره که بخوایم بریم بحث‌های نظری فلسفی این رو مطرح کنیم. ما آنی که جمعی خواستند این موضوع رو گره بزنند به این آیه شریفه، از منظر تفسیر و قرآن خدمت عزیزان میخواییم مطرح کنیم. آیا این آیه دلیلی است بر این باب نسبیت گرایی؟ یعنی از آیه میتوان گفت که مسلمان و یهودی و مسیحی و صابی، هر کسی که ایمان دارد عمل میکند، کارشون الحمدلله خوش است و هیچ نه گریبان کسی بگیرید نه یهودی بگویید نه یکی جهود و مسلمان. نزاع میکردند، گرفت خنده مرا از نزاع ایشانم، جهود گفت به تورات میخورم سوگند، اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم، به تهیره گفت مسلمان گر این قباله من، جهود باشد دروغ باشد، خدایا جهود میرانم، گر از وسیط زمین عقل منعدم گردد، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. نه نه این حرفا نزنید و اینم نگید. و آیا واقعا اینطور میشه این استفاده را از آیه شریفه کرد یا نه؟ بسم الله. حالا برمیگردیم به اون سوالی که عرض کردم، رابطه ادیان در قرآن کریم عزیزان، رابطه ادیان الهی و انبیاء الهی، از نوع رابطه این که در اون تباین و تناقض باشد که یکی آن دیگری را نفی کند نیست. این نابطه در میان ادیان وجود ندارد. اولا ادیان الهی معارضه با هم ندارند. چرا؟ چون اینها اصلا معارضه از ماده عرض میاد. ادیان در عرض هم نیستند، پیامبران در عرض هم نیستند، بلکه اینها در چی هم؟ در طول هم هستند. ادیان و انبیا ارتباطشون ارتباط طولی است، زنجیره‌ای است، نه ارتباط عرضی. اینها بدین شیوه ارتباط و رابطه با هم ندارن. در رابطه عرضی رقابت است و تعارض است و حذف، اما در رابطه طولی تکمیل است و تکامل است و رفاقت، نه رقابت. ادیان و پیامبران یه چنین رابطه ای رو دارن. چه زیبا خدا در کریمه مبارک فرمود ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا بعیسی ابن مریم. ما قفینا، قفینا قفا پشت پا را میگویند، پشت سر را میگویند. به شعر میدانید شعر کلاسیک و کهن پارسی ما از مهمترین اصول و از مهمترین ارکانش قافیه بوده است، دانش قافیه. خود علم قافیه هم خیلی علم خاصی بوده است. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من بیش جز در کار من. این قافیه بعضی ها رو در چنبر قافیه گرفتار کرده است. میخواستن قافیه درست کنن، بعد قافیه تنگ می آمده است و شاعر نمی توانست از سخن بگوید. این حال و هوا هم بوده است و کار به اونجا می کشد که می گفته است نستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلون مفتعلون کشت مرا. قافیه اون مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. خود شعرا کسی مانند مولوی گله از قافیه دارد، و حالی که اگر مولوی مولوی شده است از همین وزن قافیه اون مولوی شده. این وزن قافیه است، این جاز سخن گفتن است که مولوی را مولوی می کند در نزد ادیبان پارسی. بماند قافیه چیست؟ این است که شما شعر را که می گویید اگر مثنوی است، یعنی دوتایی شعر، یا اگر غزل مثلا یا قصیده است، شما باید در انتهای مصرع اول و مصرع دوم در مثنوی یا در غزل و قصیده در انتهای هر مصرع دومتون، مصرعهای زوجتون، یه تطابقی داشته باشید، یه حرف قافیه داشته باشید. یعنی باید بگویید که بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. حکایت شکایت، حکایت شکایت، کایت، این میشه قافیه شما. که از نیستم تا مرا ببریده اند، از نفیرم و از نفیرم مرد و زن نالیده اند. از نیستان تا مرا ببریده اند، و از نفیرم مرد و زن نالیده اند. اند شد قافیه شما. این همگون، یعنی دومی باید این اولی به دنبال اون هماهنگ با او بیاید. چیزی که در قافیه وجود دارد چیست؟ هماهنگی، یعنی پی اون آمدن دقیقا هماهنگ با او، هیچ ناهماهنگی نباشه. اینو میگن قافیه. حالا این در مثنوی است، ممکنه در غزل باشه، ممکنه بگید در غزل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد، بر تماشای رخت چشم ملک تاب نداشت، ای تا عین آتش شد و در آب و گل آدم زد. خب ببینید وقتی نگاه میکنید مصرعهای زوج رو، در غزل پرتو حسنت به تجلی دم زد، دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، دم عالم. اینجا قافیه رو مشاهده میکنید، زدم که ردیف شعر است. مرادم اینه که قافیه یعنی هماهنگی بعدی با قبلی. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا به عیسی ابن مریم. انبیا قافیه شعر خدا هستند. اینا هیچ تعارض و تباینی با هم ندارند. اون بعدی که می آید مطابق با قبلی است، هماهنگ با قبلی می آید. اینها یه چنین قاعده‌ای در آمد و رفتشون وجود دارد. خب هنگامی که بعدی می آید، پیامبر بعدی می آید، دین و شریعت او نسبت به دین و شریعت قبلی یه پله بالاتر است، یه کمال بالاتری دارد، یه رتبه فزونتری پیدا می کند. لذا طبیعی است هم قبلی را دارد با زیادی هایی که در خودش وجود داره. این عین گزارش قرآن است. ببینید من برای که این تبیین بشه، نظری نماند، عینیت پیدا کنه در ذهن عزیزان، خود رابطه اسلام رو در قرآن با دو شریعت مهم قبل از خودش، رابطه پیامبر رو، وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی رو، با با دو بزرگ مرد شایسته الهی قبل از خودش موسی کریم الله و عیسی روح الله رو نگاهی بکنیم، ببینید رابطهشون با هم چیست در قرآن. خب دقیقا صریحا میبینید که ذات باری تعالی در قرآن مطرح میکند الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بعد و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز در این شرایط و عصر نعمت تمام، دین کامل، اون دین کامل و نعمت تمام نیست مگر اسلام. وقتی که خداوند اینجا صحبت از دین اتممت علیکم نعمتی اکملت لکم اکمال و اتمام میکند، از این شما جز حق مطلق میفهمید؟ این نسبیتی از حق دارد یا حق مطلق است؟ صریحا خداوند سبحان رابطه اسلام و شرایع قبل از خودش رو رابطه دین کامل با پیشینه و سابقه قبل مطرح میکند. این گزاره یا نعوذ بالله جای خدشه دارد یا درست است؟ اگر درست است با دین اکمل و تمام نوبت دین قبلی میشود؟ نوبت شریعت قبل میشه؟ نه، هیچ عاقلی نمیپذیرد. یعنی رابطه اسلام با شرایع قبلی همان میشود که هنگامی که اسلام به صحنه میاد از جهت زمانی تاریخ یهودیت و مسیحیت به پایان میرسه. این دو دین بزرگ الهی و این پیامبران بزرگ الهی در زمان خودشون حق مطلق، حق مطلق، نه نسبیتی از حق داشته باشند، حق مطلق. اما هنگامی که نوبت این پیامبر و شریعت او میرسد الیوم اکملت لکم دینکم، بسیار صریح، من فکر نمی کنم این آیه جای تردیدی برای کسی بگذارد که فئن آمنوا به مثل ما آمنتم به فقط اهتدوا و ان تولوا فانما هم فی شقاق. الله اکبر. فئن آمنوا، اگر این اهل کتاب ایمان آوردن به اون که الان خداوند نازل می کند و شما به اون ایمان می آورید، راه هدایت رو جستند، درود خدا بر ایشان باد. اما اگر روی برگرداندند و معارضه کردند و قبول نکردند، فانما هم فی شقاق، دیگه جبهه گیری کردند، مقابل حق ایستادند. در جای دیگری برای به هم زدن فرض نسبیت پیامبر مکرم اسلام صریحا مطرح می کند به جمع و جماعت انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، نمی شود هر دوی ما بر حق باشیم، یا من یا شما بر حقی. پیامبر تردیدی بر حق بودن خیش ندارد، این رو از باب تکان دادن ذهن مخاطب میگه، یا من یا شما بر حقیم یا در ضلالتیم، نمیشه هر دومون بر حق باشیم هر دومون بر ضلالت باشیم، بخشی از شما و بخشی از ما، نه چنین چیزی وجود ندارد، نسبیتی نیست در حقیقت، حق حق مطلق است اینجا. انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین. مشابه این آیات شریفه خطابات پیامبر به اهل کتاب، قرآن به اهل کتاب و سخن گفتن، دعوت اینها، هیچگاه نمیبینیم که در آیات شریفه بیاد خدای سبحان یه رسمیت مسلمی قائل بشه به شکل عرضی. نه، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، خداوند میاد شریعت رو به شکل زنجیروار و سلسله‌ای بین پیامبران الهی به مرور زمان مطرح میکنه. ریشه شریعت یکیست اما رابطه شرایع این نوع رابطه است با هم. بنابراین مجموعه آیات رو که نگاه میکنیم جایی این بحث نیست. خب منتها عرض کردم این نکته ایست که با این پیش فرض تاریخی بعضی ها به نوعی دلشون خواسته است که این رو گرهی با آیات شریفه قرآن بزنند و بگن ممکنه این آیه قرآن هم چنین چیزی گفته است. و شاید قبل از اینکه این تفکر این چنینی مطرح باشه، یعنی این نظریه نسبیت گرایی معرفتی یونانی و غربی بخواد مطرح بشه، ذهن بعض از مسلمانان رو مشغول کنه، در میان خود مسلمین از نوع دیگری همین فکر مطرح بوده است و اون هم بحث صلح کلیه، صلح کلیه صوفیه است. یعنی صوفیه هم بالاخره گاهی بحث این چنینی گفتن که اتفاقا یه ملاحت و دلنشینی صوفیانه ای هم دارند. این رو خدای رحمت کند مرحوم آقای زرین‌کوب، دکتر زرین‌کوب و همچنین پروفسور نصر، این تو این دوتا کتابشون هر دو دارند، اون اندرزهای صوفیان از دیرباز تا امروز و اون میراث صوفیه مرحوم زرین کوب. این بحث صلح کلی اینها رو مطرح میکنن که بالاخره این همه حق دارند و همه رفاقت دارند و همه یکی هستند و گاهی هم استناد، یعنی به نوعی این رو صوفیان میخوان مدللش کنن به بیان شریعت. و خب حالا ممکنه شاید به گونه بعضی از این آیات یا همون جمله طرق الالله بعد در انفاس خلائه که بالاخره در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، گر به طاعت نشود معصیتی باید کرد، از طرق الالله بعد در انفاس خلائه، راه های به سوی حق به تعداد نفوس مردمان است. اولا استحضار داشته باشید این حدیث نیست، این یه جمله معروفه، مثل خیلی جملات معروفی که شما گمان میکنید حدیث هست، اما حدیثدان میداند، کسی که علم درایه میداند این حدیث نیست. انما الحیات و عقیدت و جهاد حدیث نیست، این شعر شاعر مسیحی لبنانی است، زمان زیادی هم با ما نداشته است، این حدیث نیست، شعر است. حرف زیبایی است، بله، اما انتساب و نسبت دادن این سخن به معصوم پاسخ داره، یعنی باید جواب بدی اگر گفتی قال الصادق علیه السلام، خدای رحمت کند. خیلی از این بزرگان اهل دل و اهل معرفت و شناخت وقتی رمضان می اومد هستن بزرگان در مجلس و آقایان عزیزان صاحبان سن، می دونید اینها احتیاط می کردن، محدث بودند، کسانی در این شهر محدث داشتید شما که سه دور بهار الانوار مجلسی رو دور کرده بودند. مرحوم آیت الله هاشمهدی واعظ دور کرده بودند، سه دور بهار محدث به معنای واقعی. اما اینها وقتی ماه رمضان میشد میخواستن منبر برن در روز ماه رمضان، کتاب حدیث می آوردن، میگفتن بنابر اون چه در این کتاب نوشته شده است قال رسول الله، بنابر اون چه در این کتاب وجود دارد قال صادق علیه السلام، نمیگفتن اینو امام صادق گفته، میگفتن اگر یک درصد چنین نباشد این دروغ است و موجب بطلان روزه میشود. این احتیاط ها یک نمیشه زود گفت. این جملات اینطوری زیاد داریم، یه وقتی عرض میکردم به دوستان خیلی فراوان داریم این جملاتی که البته بدانید این که عرض میکنم موجب دلنگرانی برای شما نباشد. کسی که علم درایه و حدیث میداند شم الحدیث نگاه میکند، برای شما میگوید که این آیا هست یا نیست، آیا این سخن منصوم است یا نه. ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسی و فخزینی، این شعر یکی از شاعران حاضر در کربلا است، این حدیث ابی عبدالله الحسین نیست، این شعر شاعری است از معاصرین عصر تو کربلا بوده است، حالا شاید از یاران امام، این حدیث نیست. ما نمیتونیم بگیم پرچم بنویسیم در ایام محرم که قال الحسین علیه السلام، حدیث آنیست که از دولب معصوم به عنوان تعلیم صادر شده، نه این که جمله معروفی که معنای خوبی داشته باشد عربیتی درش باشد، نه این نیست. این که گفت اطرق الالله بعد از انفاس خلائق از مجموع احادیثی است که اینها رو میگن احادیث صوفیه، این در کتاب های اهل عرفان و اهل تصوف کتاب های کهنشون وجود داره، کتاب های دیرین، حالا خیلی از اینا گاهی در فیه ما فیه اصلا مولوی است، گاه در مکاتیب ایشان است و گاه در بقیه کتاب های این که اهل فرساله قشیریه قوغاست در این جهت، رساله قشیریه این مباحث رو این دارن. کشف المحجوب علی ابن عثمان جلابی این درش هست، این حدیث این چنینی صوفیه است. حالا در این حال این میتواند مطلب درست باشد و میتواند درست نباشد در طرق الالله بعد در انفاس خلائق، هر کسی بین خودش و خدا ارتباطی دارد و رابطه‌ای دارد با خدای خودش، این شاید طرق الالله بعد در انفاس خلائق، اما اینو میتوان معنا کرد که هر کسی میتواند یه حقی تعریف کند بین خودش یه راهی را برای دینداری سوایی از دیانت و راه شریعت و دیگران برای خودش پیشبینی کند برود. آیا کسی چنین التزامی دارد؟ کسی این رو میپذیرد اصلا؟ پس صراط مستقیم یعنی چه؟ سبل الله یعنی چه؟ سبیل الله چه معنا دارد؟ این نیست اصلا، این روشن اگر به این معنا باشه باطله، اون معنای اول محظوری نداره، اما در مجموع شناخته این بحث صلح کل و صوفیه مطرح می کردن، اون بحث نسبت گرایی است که جماعتی گفتند. هیچ کدام از این دو بحث دخل و ربطی به آیه مبارکه 69 سوره مبارکه مائده ندارد. خداوند در اینجا این رو مطرح می کند که مسلمانان، یهودیان، سابعین، نام نمی تواند راه گشای شما باشد. اعتقاد و عمل است. شما در اصل و زمان خودتون، شما در اصل و زمان خودتون، شما در اصل. مضافاً بر این که یه قیدی در این آیه شریفه وجود داره که اون کار را آسان می کند و اینه که خداوند میگد و عمل ساده ها. این رو شما گزارش کی می ده؟ این آیه قرآن می دانید یا آیه تورات و انجیل؟ این آیه قرآن است. پس اگر این رو قرآن می گوید، عمل ساده ها رو کی باید تعریف کنه؟ عمل ساده را تعریف اون رو هم باید از قرآن بگیرید دیگه. این آیه قرآن است. آیا طبق آیات شریفه قرآن الان اگر کسی برود یهودی بشود عملش عمل صالح؟ نه. آیا خیلی از محرماتی که در شریعت حضرت عیسی حرام نبوده است، حضرت موسی حرام نبوده است، ما الان انجام بدیم عمل صالح؟ نه. آیا ما میتوانیم حالا به اتهام نه به واقعیت همون که هست، آیا ما می مسلمان میتواند الان گوشت خوک بخورد بگد عمل صالح؟ آیا میتواند شراب بخورد عمل صالح؟ همه حرام های اسلام اینا نیست. این از باب ذهنمون آشنا سریع عرض میکنم. به خیلی مسائل دیگر که این اختلاف شرایع به لحاظ تکمیل و تکامل داشته است. خود عمل صالح این که قرآن معرفی میکند و بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم در عمل صالح یه عاملی که بسیار مهم است، عامل و فاکتور زمان است. یعنی اون عمل به روز، عمل به روز. اسلام آیینی است که نسبت به ادیان دیگر به روزه. به اصطلاح دوستان و عزیزان اهل فن این آخرین ورژن دیگه، این کاملا آپدیت شده. این میشه اسلام. و عمل صالح یعنی عملی که از دل این شریعت به در می آید. حالا یه نکته اینجا هست و این نکته گاه ذهن بعضی ها رو که اون دغدغه ها رو هم ندارند، یعنی نه بحث نسبت گرایی هلنی رو بهش فکر میکنن، نه صلح کل رو میاندیشند، اما ذهن بعضی ها رو یه نکته وادار کرده است که به نوعی نزدیک به این تفکر رو برداشت از آیه بشن. و اون اینه که میگن آقا این یهودی، این مسلمانی که دارد زندگی خودش رو میکند و این به طبق دین خودش داره عمل میکند، آیا شما نسبت به فردای این میگید خوف و حزن دارد؟ آیا هنگامی که فردای قیامت بیاید شما گمان میکنید تنها شما یه مسلمان، اون هم با این نهره فکری خاصتون، با این گرایش مذهبیتون، شما اهل نجاتید و خداوند همه آدمیان رو یک باره جمع میکند، کمپرس میکند وسط جهنم مثلا؟ آیا شما این باور رو دارید؟ برای ما مشکل قبول این باور. لذا میگیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف علیهم. از این باب بعضیا به این خاطر به این آیه شریفه توجه پیدا کردن و نزدیک شدن. خب پاسخ این ربطی به این نداره، دخلی به این نداره عزیزان. جهنم و قهر الهی از آن چیست؟ از آن اون کسانی است که به کفر متهمند، اون کسانی که کفر می‌ورزند، یعنی حقیقت توحید رو، حقیقت معاد رو، حقیقت نبوت رو انکار میکنن، زیر پا له میکنن و میپوشانن دین حقیقت رو، اون اصول اصلی رو. کفر و پوشاندن یک حقیقت اقسامی دارد. الکفر علی خمسه اوجه، پنج نوع کفر داریم ما در قرآن. اما اونی که الان مربوطه به ماست دو نوع کفرن که این باید روش تأمل بشه و اون اینه. ما یک کفری داریم الکفر جهلن، یک کفر داریم الکفر جهدن. یک کفریست جهلی، یک کفریست جحودی. یعنی چی؟ یعنی یک کفر است از سر ندانستن و آشنا نبودن. من وقتی یه چیزی رو نمیدانم و آشنای با اون نیستم، میپوشانم و نیست در زندگی من. اما یه چیزی رو من میدانم، آشنا میشم، واقف میشم، به اناد انوطن، یعنی به لجاج و اختیار زیر پا میگذارم. اونی که خداوند سبحان میگوید القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع الله اله آخر، اون چیز دیگری است. یعنی قهر خداوند از آن اون کافری است که کافر جهودی است، انکاری است، به انکار و لجاجت و شناختن مبارزه و مقابله میکنه. این میشه همان که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، این همانه که پیامبرم با اون جنگید، چه بت پرست، چه مسیحی، چه یهودی، این همانی که شمشیر کشیده است، مقابله میکند، مبارزه میکند با حقیقت، با اصالت. کفر، کفر الحادی و انکاری است. اما گاه نه، این کفر اون نیست، کفر جاهلانه است، این کفری است که نمیداند، این کفری است که از سر ناآگاهی و جهل است. خب این رو میدانید که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، خداوند صریحا در قرآن فرمود هیچ کسی رو عذاب نمی کند تا اینکه براش رسولی فرستاده باشد، تا اینکه حجت رو بر اون تمام کرده باشد. اگر حجت بر کسی تمام نشده باشد، به هیچ اتهامی به جهنم نمی رود. این محکوم نیست به عذاب الهی، بود خداوند حجت رو تمام کند برای انسان، بعد عقوبتش کند. بعد لذا و الا فردای قیامت لولا ارسلت الینا رسولا منظر ها و علمان ها بیا، به الله خواهند گفت کو رسولت، کو پیامت، کو فرستاده تو خدایا که ما به حرفش بشنویم. ما که نشنیدیم. منی که در دل جنگل های آمازون دارم زندگی میکنم، پیامبر عربی که میدانم چیست؟ من چه میدانم که لدینا کتاب و ینطق بالحق یعنی چه؟ قرآنی آمده است به حق سخن گفته است. من همین شیوه بومی زندگی آبا اجدادم رو بلدم، طبق همینم زندگی کردم، دروغ نگفتم، خیانت نکردم، به ناموس کسی دست نزدم، من چنین و چنان بودم. فردا شروع میکند این بومی آمازونی با فرشتگان خدا صحبت کردن در قیامت. خب شما میگوید که این به خدا به جهنم میبرد این انسان جاهل را که ناآگاه بوده است. این رو درستش کنیم، این ربطی به این آیه نداره. و این همین گونه که عرض کردم، قهر خداوند شامل اون کسانی است که به جهد و انکار کفر می‌ورزند، اما به جهالت و جهل. انما التوبه للذین يعملون السوء بجهاله. اصلا وقتی سوء به جهالت انجام میشه، زشتی به جهالت انجام میشود، باب رو خدا میگشاید به روی انسان‌ها، در رو نمی‌بندد. در مورد این گروه و این جماعت، اینها کسانی هستند که به اینها در روایات ما استفاده از آیات میگن مستضعف فکری. اینها کسانی هستند که مستضعفند، یعنی فردای قیامت هنگامی که صحنه عدل الهی برپا میشود، اون مسیحی که به دیانت خودش عمل کرده از طبق شریعت عیسی، اون یهودی که به دیانت خودش طبق شریعت موسی عمل کرده است، با همان باور خوشش، با همان فکر خاص خودش زندگی کرده است، پاکیزه طبق اصول خودش، هیچ نه انادی با اسلام داشته است، نه کاری با اسلام داشته است، نه برخوردی هم با اسلام داشته است، مقابله هم نداشت، آیا واقعا این رو خداوند به جهنم میبرد؟ نه. اونی که روایات ما مکمل این بحث است، گاهی از کردن به دوستان، عین این عمل در قیامت پیش می آید، یعنی همون به تعبیر ما اطلاع رسانی در قیامت شکل می گیرد. خداوند عرضه می کند بر اینها حقیقت اسلام را، حقیقت قرآن را و حقیقت پیامبر را. این که انکار است یا جهل است باید روشن بشه. اگر اونجا انکار کردن و جهد ورزیدن و نپذیرفتن میشه جهودی، اگر نپذیرفتن و قبول کردن اونجا دیگه و رحمتی وسعت کل شیء، دیگه اینجا رحمت الهی است و اونچه خداوند عمل میکند و اونچه ذات باری تعالی خود میداند. این بر اساس مقتضای آیات و پاره از روایات. بنابراین آیه شریفه، اون جان اصلی و درون مایه اصلی آیه مبارکه این بود که نام اگر یهودی باشد نمیتواند منجی یهود باشد مگر ایمان و عمل صالح، اگر مسیحی باشد فایده نمی کند. شما مسلمانان هم به نام مسلمانی خودتون دل خوش نکنید، باید ایمان و اعتقاد صحیح و عمل شایسته صالح باشد. انشاءالله میتوانید بگویید که در اون صورت فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خداوند توفیق فهم آیات بیانات کلام خودش رو، استفاده ثواب درست و عمل در جزء زندگی رو بر شیوه عمل صالح نصیب و روزی همه ما بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگردد.